موفق و معید باشید و سلام.
به پایان برنامه این هفته نهضت روح الله رسیدیم. امروز با سابهای مختلف طرح تشکیل حکومت اسلامی رو در کشورهای دیگه بررسی کردیم و به تأثیر کتابها، مجلات و نشریات امام پرداختیم. خبرگزاری ها، کشورهای دیگه، افرادی که به کشورهای دیگه سفر می کردن و حتی گروه های مخالف تحت تأثیر سخنرانی های امام و صحبت هاشون در زمینه حکومت اسلامی قرار می گرفتن. در برنامه آینده باز هم به قضیه حکومت اسلامی خواهیم پرداخت انشاءالله. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از سخم.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
امیری حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشير النذير.
درس دارد امام حسین، نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير. علی و فاطمة،
حقیقت جاودان، بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا.
امیر حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر. امیر حسین و نعم الامیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، شما عزیزان که با برنامه حقیقت جاودان با ما همراه هستید. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد به ما در این ماه محرم و سفر پای سفره کلمات نورانی حضرت سیدالشهدا علیه السلام بنشینیم و علاوه بر شنیدن کلمات و فرمایش های گوهربار و دورربار حضرت امام حسین علیه السلام، پیام های این کلمات رو هم با هم مرور بکنیم. توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای نجفی نژاد، کارشناس محترم برنامه باشیم و از بیانات ایشون استفاده بکنیم. حاج آقا سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایام عزاء حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة و السلام رو تسلیت عرض میکنم. اولا خدمت آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف، اسانیان خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز این برنامه.
خیلی متشکر و ممنونم. خیلی کوتاه عرض بکنم که در برنامه پیشین در ادامه همراهیمون با کاروان امام حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا وارد کربلا شدیم. گزارش هایی که مربوط به سخنان حضرت سیدالشهدا علیه السلام در سرزمین کربلا بود به اتفاق مرور کردیم و آنچه که در برنامه پیشین در آخر برنامه حضور شنوندگان عزیز و ارجمند عرض شد این بود که حضرت نامه ای از کربلا به محمد ابن حنفیه نوشتند با این موضوع و با این متن: به نام خداوند بخشنده مهربان، از حسین ابن علی به محمد ابن علی و خیشاوندان هاشمیش، اما بعد گویی که دنیا هیچگاه نبوده است و آخرت همیشه هست. و سلام. حاجی نجفی نشاد در خدمت شما هستیم. بفرمایید که بعد از این نامه چه اتفاقاتی افتاده در کربلا.
امام علیه السلام به سرزمین مقدس کربلا رسیدن و اون وقایعی که در برنامه های گذشته عرض کردیم. بعد از اینکه وجود مبارکشون در تقابل با لشکر هور در سرزمین کربلا متوقف شدن، جریان خروج عمر سعد از شهر کوفه برای تمام کردن کار امام علیه السلام اتفاق می افتد. یک گزارشی ما داریم که عمر سعد قبلا مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان یکی از اصحاب حضرت در جنگ صفین حاضر شده. در روایت داریم که حضرت به او فرمودند که کیف انت اذا قمت مقاما تخیر فیه بین الجنه و النار، چگونه خواهی بود در اون شرایطی که بین بهشت و جهنم قرار میگیری؟ بعد خود حضرت از او پرسیدند که فتختار النار، آیا جهنم رو انتخاب میکنی؟ یعنی که ان آقا میدونن که چه تصمیمی خواهد گرفت و چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، از اختیار جنت صحبتی نمی فرماین. البته پاسخی هم در مقابل این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام درج نشده. تاریخ طبری از عمار دهنی نقل میکند از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن کان عمر بن سعد قد والله عبیدالله بن زیاد الری و عهد الیه عهده. عبیدالله فرمان روایی ری رو به عمر سعد سپرده بود، البته نه به طور مطلق، به طور مشروط. شرط همین بود که اکفنی هذا الرجل ای الحسین علیه السلام، باید ما رو از حسین آسوده کنی، خیال ما رو از جریان ابی عبدالله علیه السلام راحت کنی و بعد به سمت سرزمین ری حرکت کنی. خب ری هم که یکی از پایتخت‌های مهم حکومتی بود، از استان‌هایی که برای رسیدن به منصب استانداری او خیلی ها چشم طمع داشتن.
درست.
منتها شرطی که برای رسیدن به اون در نظر گرفته شده بود هم شرط بزرگی بود. فلذا عمر سعد بدون تأنی پاسخ داده بود که اعفنی، من رو معاف کنید، این کارو نمیتونم انجام بدم. نه اینکه ری نمیرم، اما با این شرط نمیپذیرم. فابا ان یعفیه. از طرفی عبیدالله هم میدونست که فقط عمر سعد است که قادر است یه همچین کاری رو انجام بده، اصرار داشت و به او مجوز نداد که بدون تحقق این شرط به سمت ری حرکت کنه، چون از قبل چشم و گوش این رو حکومت ری پر کرده بود و خیلی بهش فکر کرده بود، نمیتونست به این راحتی هم از کنارش عبور کنه. یک شب رو مهلت گرفت، قال انذرنی اللیله فأخره. این یه شب رو بهش فرصت دادن که رفت فکر کرد، فنظر فی امره، تأمل کرد، فلما اصبح غدن علیه راضیان به ما عمره به. فردا صبح اومد اعلام کرد که من راضی شدم و این شرط رو میپذیرم و حرکت کرد به سمت سرزمین کربلا و جریان ورودش به سرزمین کربلا و روبرو شدنش با امام علیه السلام.
حاجی نجفی نژاد، حالا این گفتگوی عمر سعد با عبیدالله ابن زیاد، اونطور که در تاریخ این گزارش که شما نقل کردید اینه که او گفت من رو مثلا معاف بدار، اما ابن زیاد نپذیرفت. در همین حد نمیدونم، شاید به ذهن من رسید یه تعارفی که نه حالا مثلا ما رو بیخیال بشو اینها، اونم نپذیرفت، گفت حالا بذار پس من برم یه شب فکر میکنم. یعنی حتی اصراری هم در این گزارش تاریخی دیده نمیشه که بگه که اون خیلی مصر باشه بر صحبت خودش عمر سعد، بگه نه من رو کلا معاف بده، اون هی اصرار بکنه، این انکار بکنه، نه یه رفت و برگشت بالاخره یه تعارفی شد، اونم گفت حالا بذار امشب من برم ببینم که چه جوری میشه.
همینطوری که میفرمایید، چون طبعا اگر شخصیت عمر سعد با یک چنین پیشنهادی سنخیت نداشت، اصلا پیشنهاد رو با او مطرح نمی‌کردن. این واکنشی که شما انتظار دارین باید در مقابل هم یه شخصیتی باشه که تا اسم ابی عبدالله علیه السلام رو بشنوه تصور کنه که رو دست و پای آقا بیفته. خب عمر سعد با وجود اینکه در رکاب حضرت بوده یه شخصیت ایمانی کاملی نداره که در مقابل این پیشنهاد حداقل به قول شما مقاومت کنه، این کار رو انجام نده.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد نجفی نژاد. همچنان برنامه حقیقت جاودان رو از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میکنیم، انشالله در ادامه باز هم با ما همراه باشید.
حسین وای مولا، حسین یا مولا، حسین وای مولا، حسین یا مولا، حسین وای مولا، حسین یا مولا.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، ممنونیم از اینکه برنامه حقیقت جاودان رو از رادیو معارف برای شنیدن انتخاب کردید. در بخش قبلی گفتگومون با جناب استاد نجفی نژاد از دستور عبیدالله ابن زیاد به عمر ابن سعد صحبت کردیم. عبیدالله از عمر سعد خواست که برای متوقف کردن امام حسین علیه السلام و یا بهتر بگیم برای اینکه ماجرای امام حسین علیه السلام رو تمام بکنه به کربلا بره. اما عمر سعد ابتدا خیلی سطحی و دم دستی این خواسته او رو نپذیرفت و بعد از او خواست که شب رو بهش مهلت بده. اما چه اتفاقی افتاد؟ اون شب بر عمر سعد چگونه گذشت و عمر سعد به چه نتیجه ای رسید؟ جناب آقای نجفی نژاد در خدمت شما هستم.
بسیاری از منابع در این زمینه ساکتند، اما مرحوم سپهر در ناسخ التواریخ یه ابیاتی رو به عمر سعد نسبت میدن که در همون یک شب مهلت سروده و این انشاءات در واقع اون محتویات ذهنی و فکری او بوده در اون شب و حال تردید و شک او در این ابیات کاملا مشهوده. من اگر اجازه بدید بعضی از این ابیات رو قرائت کنم چون درس ها و عبرت های فراوانی درش هست اگر انتساب این ابیات به عمر سعد ثابت بشه. فوالله ما ادری و انی لحائر افکر فی امری علی خطرینی. میگه قسم به خدا من نمیدانم، در حالی که به شدت در حیرت افتادم، در کار خودم فکر میکنم که گرفتار بین دو خطر شدم. ما خیلی فرصت تحلیل نداریم، من یکی دو جمله کوتاه عرض کنم.
بله.
ببینید، اولا قسم میخوره که من نمیدانم. یعنی چی نمیدونم؟ یعنی یک کسی اولیات از ادبیات دین رو آموخته باشه میداند که قتل گناهی کبیره و نابخشودنی است، اون هم خون مطهری مثل سید الشهدا علیه السلام که اگر حجت خدا هم نباشد از منظر ابن سعد لااقل نوه پیغمبر خدا هست. پس این ماادری او هرگز پذیرفته نمیشه، یعنی واقعا جهل نداشته. او اگر یه ذره فکر میکرد به درایت میرسید. این ماادری ماادری عقل و جهل است، ماادری در مقام عمل است، یعنی به لحاظ ذهنی و فکری و استدلالی کاملا بر او روشنه که این کار کار اشتباهی است، اما به لحاظ عملی قدرت غلبه بر هوای نفس خودش رو نداره که ملک ری رو کنار بزند و خودش رو به این گناه بزرگ مبتلا نکند. و اینی لحائر رو گفت به حیرت افتادم. این حیرت در چیه؟ که فکر میکنم در امر خودم علی خطرینی، من بر دو خطر گرفتار شدم، یعنی دو امر مهم. یک امر مهم که نمیتونه ازش بگذره همون حکومت ری هست، یکی هم کشتن امام علیه السلام. این هم باز پشتوانه اعتقادی ضعیف او رو میرساند، چرا که انسان نباید دنیا با تمام امکانات و سعی که دارد در نظرش مهم جلوه کنه، چه برسد حکومت یه بخش ناچیزی از دنیا که اون رو در کنار قتل فرزند پیغمبر خدا میگذاره. یعنی کسی که غایت فکر او و علم او و مبلغ علم او شد دنیا، قطعا دنیا رو هم در کنار آخرت می سنجد، در حالی که در دوران امر بین تأمین دنیا و آخرت انسان مؤمن بدون تردید دنیا رو رها می کنه و حکم خدا رو اجرا می کنه.
حالا این نجفی نجات شاید اینجا یک سوال پیش بیاد که مثلا عمر سعد ریختن خون سیدالشهدا علیه السلام رو به عنوان ریختن خون یک انسان عادی در نظر میگیره یا نه اینقدر حالیش هست، متوجه هست که نه، خون حسین ابن علی دوباره تو به خون سایر مردم هم فرق میکنه. این رو عمر سعد درک میکنن یا نه؟
اگر ادامه ابیات رو بخونیم احتمال من میدم که درک میکنه. یعنی کیه که در جهان اسلام زندگی کرده باشه عبارات پیغمبر راجع به حسنین سلام الله علیه ما رو فراموش کرده باشه؟ کیه که در جهان اسلام باشه با قرآن معنوس باشه و آیه مودت رو نشنیده باشه و اهل بیت پیغمبر رو نشناسه؟ اصلا قابل تصور نیست که بگیم تفاوت بین یک انسان محترم و شخصیت ویژه ابی عبدالله با شخصیت‌های دیگر رو او نفهمد خیلی بعیده.
خب
خودش گفت اترک ملک ری و ری منیتی، آیا ملک ری را رها کنم در حالی که ری آرزوی من است؟ رسیدن به قدرت ری یکی از آرزوهای طول و دراز عمر سعد بوده. ام اصبح معصوما به قتل حسینی، یا اینکه صبح کنم در حالی که گناهی چون قتل حسین را مرتکب شده باشم. بعد میگه حسین ابن عمی و الحوادث جمتون یا جمتون لعمری ولی فریه قرت عینی. نسبت خودش با امام حسین علیه السلام هم اینجا اشاره میکنه که حسین با ما بی نسبت هم نیست به اعتبار جدش ابی وقاص، و روزگار هم البته دارای حوادث متعددی است. میگه قسم به جان خودم حکومت ری نور چشم من است. بعد هم این ابیات رو داره که الا انما الدنیا لخیر معجل و ما عاقل با الوجود بدینی. عجیبه، با این استدلال خودش رو عاقل هم میداند که خیر دنیا خیر معجله، به تعبیر ما خیر نقده.
درست
میگن نقد رو بچسب، بله. نسیه رو رها کن. این رو یک منطق ارائه میکنه، میگه این منطق عقلاست که و ما عاقل با الوجود بدین. انسان عاقل وجود فعلی حاضر مشت پرکن رو به یک دین معجل که آیا بیاید یا نیاید معاوضه نمی کند.
بله.
یقولون ان الله خالق جنت و نار و تعظیم و قل یدینی. میگن که یه خدایی هست، جهنمی هست، بهشتی هست، عذابی هست، دست بستنی هست. باز هم ببینید اینا نمیگه من باور دارم، میگن. بعد هم اون حال شک و تردیدش دوره در ابیات اظهار میشه.
درست.
فان صدقوا فيما يقولون،
اگر راست بگن این چیزی که دارن،
اننی اتوب الى الرحمن من سنتين.
عجب.
اگر این واقعا اعتقاد نداره به بهش، پس توبه دیگه برای چی؟ میگه اگر راست بگن، خب طبعا توبه هم راست دیگه، ما برمیگردیم توبه میکنیم. و این کذب و فزنا به دنیا عظیمت، اگرم دروغ باشه که ما به یه دنیای بزرگی نائل شدیم.
پناه بر خدا.
و ملکن عقیمن دائم الحجلینی، یک قدرت عظیم که در همه زمانها ادامه دارد. ببینید سراسر غلط و اشتباه، اشتباه در فکر و اندیشه، اشتباه در تحلیل حتی. حالا ما همین کلمه آخرش رو تأمل بکنیم، فرض کنیم که دروغ گفتن.
بله.
و فرض کنیم که چون دروغ گفتن تو این سیعه رو انجام بدی هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، به زعم خودت فزنا به دنیا عظیم، به یک دنیای بزرگ هم میرسی. اولا دنیا عظیمتن معنا نداره، تو حاکم کل دنیا نمیشی که میگی فزنا به دنیا عظیمتن. یه منطقه ای رو در یه گوشه ای از دنیا تحت سرپرستی میگی، اونم چند سال. میگه و ملکن عقیمن، این پادشاهی که نازاست، یعنی به دیگری نمیرسه، دائم الحجلینی، یعنی همیشه برای تو میمونه. معلوم میشه عمر سعد نه تنها آخرت شناس نیست، نه تنها خدا شناس نیست، نه تنها امام شناس نیست، دنیا شناس هم نیست. یه انسان معمولی با تدبر ابتدایی در احوالات دنیا میفهمه که دنیا برای هیچ کس ماندگاری نداشته و ندارد.
شاید هم بشه گفت که آقای نجفی نژاد خیلی سطح توقعش پایین بوده، نمیدونم. وقتی که ملک ری رو دنیای عظیم میبینه، این مشخصه که چقدر کوته فکره.
احسنتم، یعنی اشاره به حقارت خودش داره.
دقیقا.
که همه خواستش، همه آرزوش خلاصه شده،
همه دنیاش بیشن. خلاصه شده در ملک ری.
بله، یا اون تعبیری که بهلول علیه الرحمه به هارون الرشید گفت که تو چقدر زاهدی، وقتی بهش گفتن تو چقدر دنیا گریز و زاهدی و و چه راحت میتونی از نعمتهای دنیا چشم بپوشی؟ گفت من زاهد نیستم، شما زاهدی. گفتن چطور؟ گفت شما از اون نعمتهای اصلی چشم پوشی کردین، زهد واقعی از آن شماست.
آفره.
حالا از دید شما واقعا آفره. ابن سعد هم اینجا زهد به خرج داده. اگر میخواست یه ذره تحلیل دنیایی خوبی هم داشته باشه، این معامله ارزشش رو نداشت.
خیلی خوب، ممنونم از شما. اشعاری رو که جناب استاد نجفی نژاد خوندن برامون منصوب هست به عمر ابن سعد، بعد از اینکه فکر کرد بر اینکه آیا با موضوع پیشنهاد رفتن به مبارزه برای امام حسین علیه السلام چگونه برخورد بکنه، یک شب رو هم مهلت گرفت و خب سرانجام منجر شد به این که به این ابیات و به این اشعار رسید و از زبان جناب استاد نجفی نژاد اون رو شنیدم. ممنونم از شما و از همراهیتون. همچنان برنامه حقیقت جاودان رو از رادیو معارف بشنوید.
به سر اگر تو را بود هوای اون، گذر نما دمی به کربلای اون، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العطش زنی نوای اون، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العطش زنی نوای او.
از شما عزیزان شنونده بسیار ممنونم که برنامه حقیقت جاودان رو از رادیو معارف برای شنیدن انتخاب کردید. در بخش پایانی گفتگومون با جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد نجفی نژاد هستیم. خب جناب استاد اشاره کردید به این که عمر سعد یک شب رو مهلت گرفت برای فکر کردن. من همین الان هم منتقل شد ذهنم به شب‌هایی که انسان‌ها مهلت گرفتن برای اینکه یه کاری انجام بدن.
شبی که خود امام حسین علیه السلام
مهلت گرفت. این مهلت گرفتن‌ها چقدر بعضیش با هم تفاوت داره. امام حسین سلام الله علیه مهلت گرفتن یک شب برای اینکه به نماز و مناجات بپردازن. عمر سعد هم به فکر کردن بپردازه. در روایات ما هم اون فکر کردن خیلی اهمیت داره دیگه، بعضی وقتا دارم بیشتر از 50 سال 70 سال عبادت و اینها، ولی چه فکر کردن؟
اما این نکته مهمی است که انسان کجا باید فکر کنه. لحظه وقوع امتحان دیگه جای فکر کردن نیست، جای تصمیم گیری. در روایت داریم در کار خیر تسریع کنید و تسویف
نکنید.
یک جور آفت کار خیر اصلا، چون وقتی انسان زمان بهش بده بابی رو برای وسوسه های شیطان هم باز کرده.
درسته
که فرصت فکر کردن از اندیشه ها رو هم بذاره و بهترین تصمیم رو بگیره، اما برای جایی که واقعا حق روشن نیست، جایی که حق روشنه انسان بخواد تعلل کنه دیگه شیطان کار خودش رو انجام میده. امام علیه السلام تصمیم خودشون رو گرفته بودن.
بله.
فرصت رو گرفتن تا اینکه بیشتر عبادت کنن. این مهلتی که امام علیه السلام گرفتن با اون جنبندی نهایی که حضرت دارن غیر از مهلتیه که عمر سعد میگیره برای اینکه ببینه آیا نفسش بر عقلش یا عقلش بر نفسش میخواد غالب بشه.
خیلی خوب، ممنونم. خب عمر سعد بعد از این فکر چه کرد؟ پاسخ به عبیدالله داد؟
فردا صبحش اومد و اظهار کرد که من میرم و این کار رو هم خیلی کوچک تلقی کرده بود. بر اساس بعضی از گزارش ها که داریم به سرعت میرم، از اونجا قائله حسین رو ختم میکنم و به سمت ری حرکت میکنم. فلذا به سرعت هم با 4000 سوار به سمت کربلا راه افتاد و فردای اون روزی که امام علیه السلام وارد سرزمین نینوا و کربلا شده بودند، ابن سعد با لشکریان خودش وارد شد.
یعنی روز سوم محرم.
اقبل عمر بن سعد فی 4000 حتی نزل بالحسین من الغد من یوم نزل الحسین و نینوا. فردای اون روز با 4000 نفر رسید. از رتب ابن قیس الاحمسی رو فرستاد که برو پیش امام علیه السلام از آقا سوال کن که انگیزه شما از آمدن به این سرزمین چیست. یه نکته رو اینجا عرض کنم چون شما سوال پرسیدید، شاید این هم اشاره بشه مفید باشه.
بله.
فرمودید که عمر سعد خیلی چکوچونه نزد، گفتش که من رو معاف کن، بعدم پذیرفت. شاید یه علت این که خیلی پافشاری نکرد باورش نمیشد که واقعا در روی امام بیسته و جنگی برپا بشه و مجبور به کشتن حضرت بشه. شاید با خودش اینجور فکر کرد که من میرم کربلا و قائله رو بدون جنگ ختم میکنم، یا حضرت رو متقاعد میکنم که بیان با یزید و عبیدالله سازش کنن، یا اینکه مثلا یه زهره چشم میبینه آقا برگردن. یه فکرهای اینجوری با خودش ممکنه داشته. از مذاکراتی که در طول این مدت تا شب عاشورا انجام میده پیداست که خیلی هم تصمیم جدی به جنگ نداره. یکی هم از گزارشاتی که داریم افراد دور او من جمله شمر ابن زلجوشن که تحریک میکردن اگر نمیتونی کار رو تمام کنی پرچم رو دست ما بده و اینها رو رقیبان خودش میدید، بله، که اگر پرچم رو بگیرن بعد حکومت ری رو هم بگیرن، خودش رو در واقع انداخت وسط معرکه و گرفتار کرد.
درسته. حالا این گزارش های مذاکرات رو هم انشالله در ادامه بررسی خواهیم کرد، که همین گزارش هایی که دیگه آخرش عبدالله ابن زیاد پیغام فرستاد که آقا نفرستادم تو رو اونجا بری
دست کنی
و اونم خوش بگذرونی و اینها. حالا بله، انشالله اونها رو هم بررسی خواهیم.
اولین نفر حضرت ابن قیس احمسی رو به سوی امام علیه السلام فرستاد که از انگیزه امام سوال بپرس. عزر از نام نگارانی بود که خودش امام حسین علیه السلام رو دعوت کرده بود، لذا خجالت کشید بره در روی حضرت بایسته و نگاه کنه و خیلی تعجب کرد عمر سعد از اینکه او امتناع میکنه. کاندیدهای دیگری رو انتخاب کرد، بعضی از بزرگان اهالی کوفه، هر کدامشون امتناع کردن. فعرض ذلک علی الرؤساء الذین کاتبوه فکلهم ابا و کرهه. قدری اینجا مسائل روشن میشه. خیلی از اینایی که در صف لشکریان ابن سعد استادن همونایی هستن که نامه فرستادن برای امام علیه السلام. تا آخر از همه مجبور شد کثیر ابن عبدالله شعبی رو بفرسته که انسان خیلی شجاع و جسوری بود و معمولا از میدانها فرار نمیکرد. حتی پیشنهاد کرد که اگر بخواید من امام رو ترور میکنم و بر میگردم، یعنی بدون اینکه جنگی بشه خود امام حسین علیه السلام رو میکشم. که عمر سعد اینجا گفت من نمیخوام او رو بکشی. از همین معلوم میشه که شاید فکر میکرد بدون کشتار این قائله ختم میشه، بلکه فقط نزد او برید و انگیزه آمدن آقا رو بپرسید. که وقتی اومد خدمت امام علیه السلام اول با ابو ثمامه ساعدی روبرو شد. ابو ثمامه برگشت رو به امام حسین علیه السلام عرض کرد که یا ابا عبدالله اصلحک الله قد جاءک الشر و اهل الارض و اجرعه على دم و افتکه. معلوم میشه میشناخته عمو سمامه این کثیر ابن عبدالله رو. گفت یا ابا عبدالله خدا کار شما رو سامان ببخشد که بدترین جسورترین و بیمهاباترین اهل زمین در کشتن شما و ریختن خون شما نزد شما آمده. امام علیه السلام خود عمو سمامه رو فرستادن، فرمودن باهاش صحبت کن. رفت مقابل و گفتش که شمشیرتون رو زمین بگذارید و او هم نپذیره و هرگز همچین کاری رو انجام نمیدم. این بنده خدا برای مذاکره اومده بود، چون نپذیرفت که شمشیرش رو از خودش جدا کنه به محضر امام علیه السلام هم راهش ندادن، مجبور شد برگرده و صحبتی اتفاق نیفتاد تا اینکه قرة ابن قیس اومد محضر امام علیه السلام
از طرف عمر سعد.
بله، از طرف عمر سعد اومد خدمت امام و حضرت پرسیدن که آیا او رو میشناسید. حبیب ابن مظاهر گفت بله آقا من میشناسمش، مردی از قبیله حنظله تمیمی و خواهرزاده ماست، انسان خوش رأییست و اصلا فکر نمی کردم توی همچین معرکهی بیاد حاضر بشه. ببینید امام علیه السلام با اون شخص قبلی هیچ روبرو نشدن، با این روبرو میشن. پس معلوم میشه که خلق و خوی افراد در مذاکره و عدم مذاکره، در تکلم و شنیدن گفتار اونها و صحبت کردن با اونها نقش داره.
بله.
محضر امام علیه السلام رسید، به حضرت سلام کرد، پیام عمر سعد رو منتقل کرد. امام حسین علیه السلام هم جمله معروف رو فرمودن که اهل کوفه برای من نوشتن که به سوی اونها بیام، اگر الان خوش ندارن که من مهمان اونها باشم بر میگردم. و این اولین مذاکره ای بود که بین وجود مبارک ابی عبدالله علیه السلام و عمر سعد بعد از ورود به سرزمین کربلا اتفاق افتاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم و ممنونم. البته فقط خیلی کوتاه عرض بکنم، مذاکره نه به اون معنایی که شاید مصطلح الان، در واقع یک پیام و پاسخ پیام که بین نماینده عمر اسد با حضرت سید الشهدا علیه السلام انجام شد. ممنونم از شما جناب استاد نجفی نژاد. انشالله که در برنامه آینده بازم در خدمت شما باشیم و از صحبتتون استفاده بکنیم. از شما عزیزان شنوندم که تا این لحظه با برنامه حقیقت جاودان همراه ما بودید. خیلی